نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح و امیدوارم که فرصت همراهی با ما و برنامه‌های این بخش رو داشته باشید. اما در این لحظه دعوت می‌کنم بشنوید اولین برنامه از بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با نام نیستان، کاری از گروه ادب و هنر.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما هنردوستان. شبتون بخیر. نیستان امشب رو با همراهی شما شیفتگان موسیقی آغاز میکنیم. شما علاقه‌مندان به موسیقی میتونید برنامه موسیقایی نیستان رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید. در برنامه نیستان شما از رویدادهای عرصه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص اختصاص خواهد داشت. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. ندا رادمهر رویدادهای عرصه موسیقی رو تهیه و اجرا میکنه. فرنوش تدیون آثار ارزشمند موسیقایی رو معرفی میکنه و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. در بخش کارشناسی و بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی، کارشناس موسیقی رسانه، کارشناس ارشد موسیقی خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه هستیم، کارشناس محترم برنامه‌مون. شبتون بخیر آقای مهدوی، به نیستان خوش آمدید.
به نام خداوند رحمان رحیم، سلام و ادب خدمت شما خانم وحیدی و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان مهربان نیستان. امشب در خدمت سرکار خانم زهرا حبیبی زاد هستیم.
بله.
از کارشناسان سابق موزه موسیقی که امروزه به عنوان کارشناس موزه در ابعاد وسیع فعالیت دارن، آگاهی دارن، شناخت دارن، میخوایم صحبت کنیم ببینیم موزه ها در چه وضعیتی هستن، موزه موسیقی در ایران چه جایگاهی داره، نسبتش با دیگر موزه هایی که در کشورهای دیگه سابقه های طولانی داره و در ایران به نوعی تازه تأسیس محسوب میشه یا اونهایی که در گذشته بوده خیلی فعال نبوده، ببینیم نسبت موسیقی با موزه و موزه ها چیست و این موزه ها چه جایگاهی میتونن داشته باشن در پیشبرد و توسعه اهداف کلان موسیقی در کشور، که با ایشون صحبتهایی که داشتیم متوجه شدیم بهترین مطلع و آگاه هستن که میتوانن در برنامه ما درباره این موضوع مهم صحبت داشته باشن.
آقای مهدوی، تصور میکنم این اولین باری هست که این موضوع در برنامه نیستان مطرح میشه که شنوندگان شناخت بیشتری با موزه های موسیقی داشته باشن.
بگمانم اینطور باید بشه. باید.
تشکر میکنم از شما، همینطور از شما شنوندگان برنامه نیستان هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش رو ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید به رسم همیشگی که در برنامه نیستان داریم و یادی خواهیم کرد از بزرگان موسیقی سرزمینمون. اونا رو فراموش نمی‌کنیم. امشب میخوام شنونده گفتگوی من باشید با استاد نادر گلچین، از بزرگان آواز سنتی ایران که متاسفانه ایشون رو سال 96 شهریور ماه از دست دادیم. این گفتگو رو چند ماهی قبل از فوتشون باشون انجام دادم و اینکه امشب به یاد استاد شنونده صحبتاشون باشیم، خاطراتی رو تعریف میکنن که برای همیشه ماندگار خواهد بود. نادر گلچین متولد 1315 در رشت، خواننده آواز سنتی اهل ایران.
خب برگردیم به سالها قبل، فکر میکنم حدود 71-72 سال پیش، برامون بگین که چی شد که در 12 سالگی علاقه‌مند به موسیقی شدیم.
من در 12 سالگی تو محل، تو خونه، در بین همسایه ها، در کوچه و بازار و همون رو طبیعت بچگی آهنگ خواننده های رادیو رو که تازه هم رادیو راه افتاده بود علاقمند شدم که آهنگاشون رو تقلید کنم و اجرا کنم. بعد روزی مهمانی پیش آمد در پادگان رشت. منم چون وابستی ارتشی داشتم، به وسیله اونها داخل پادگان رفتم و در پادگان برای پرسنل ارتش در 12 سالگی آواز خوندن.
اوجود که سنتون خیلی کم بوده ولی دعوتتون کردن و اونجا ازتون خواستن
که همسایه‌ها گفته بودن به فرماندهی پادگان، ایشون هم من احضار کرد و من برنامه اجرا کردم. دو تا آهنگ محلی خوندن، دو تا آهنگ فارسی خوندن و بعد در رادیوی ارتش یعنی همون پادگان روزای چهارشنبه برنامه اجرا میکردن.
با وجود سن کمتون،
با وجود همون 12 سالگی، اول متوسطه بود، دوم متوسطه بودم، تا 15 سالگی که رفتم به تئاتری که در رشت بود و بعد به عنوان خواننده دربار هارون رشید به نام ابراهیم موسلی ظاهر شدم با همون لباس مبدل عربی و در دربار هارون آواز خوندم. همون شد که بین مردم شهر دست رفته اسم رسمی پیدا کردیم و عکسی به در و دیوار خورد و دیگه بازیگری جدی شد. بازیگریم هم کمتر از خونندگی نبود. بعد در سن 21 سالگی آمدم تهران در یک محلی مهمان شدم، منزل یک آقایی بود که همشهری ما بود و من تلویزیون رو در اونجا دیدم.
چه سالی بود استاد؟
سال 1338.
برای اولین بار تلویزیون رو در تهران دیدید؟
بله، علاقمند شدم به تلویزیون. به صاحبخونه اظهار کردن که میشه کسی منو معرفی کنه به این دستگاه. من به اتفاق منو معرفی میکنن به آقای محمود تاجبخش که نوازنده ویولن و سه‌تار بود. من در حضور مدیر هنرهای زیبای کشور شخصی بود به نام مهرداد فرزبود برنامه اجرا کردن و پذیرفته شدن و بلافاصله به ارکسترایی مثل ارکستر آقای عماد رام، ارکستر عباس خوشتیر، ارکستر عبدالکریم مهرفشان، محمد حیدری و محمد پایور برنامه اجرا کردن.
22 ساله بودین درسته؟
از سن 21 دو سالگی
شروع کردید.
بله.
رادیو خیلی نقش مهمی در زندگی شما داشته.
به طور کلی رادیو و تلویزیون در زندگی خواننده و نوازنده و شاعر و غیره نقش اساسی داره.
درسته.
اونه که شخص رو خوب لانسه میکنه یا متاسفانه مسیرش رو عوض میکنه و من مدیون به رادیو و تلویزیون هستم.
نادر گلچین صدای خاص با سوزی پنهانی و پخته و پرورده دارند که با ساختار ارکستری هماهنگی زیادی داره. ایشون از تحریرهای شمرده و پخته آوازی برخوردار هستند و سعی می‌کنند که محدوده صدای خودشون رو بشناسن و در همون محدوده از تمامی ظرفیت‌های صدایشون بهره ببرند. شعر رو به خوبی می‌شناسن و به همون خوبی و شمردگی در آوازهاشون ادا می‌کنند. با آهنگسازان و هنرمندان زیادی از جمله استاد شهبازیان، عماد رام، مجتبی میرزازاده، عبدالکریم مهرافشان، عباس خوشدل، همایون خرم، مهدی خالقی، محمد حیدری، فرامرز پایور همکاری کردند و آثار ماندگاری رو به جا گذاشتند.
برنامه شماره 150 مرغ سحر با همکاری هنرمندان نادر گلچین، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی.
بعد شما در واقع وارد رادیو که شدیم برنامه گل‌های تازه رو امروز داشتم این قسمت‌های رو می‌شنیدم. برنامه 150م گل‌های تازه مرغ سحر رو توی اون در واقع برنامه شما اجرا کردین. از اون روزا هم میگین همکاریتون با استاد ابتهاج و در واقع باب جدیدی که شروع شده بود.
آقای ابتهاج مسئول برنامه گل‌های تازه شد. آقای ابتهاج البته آگاهی از اطلاعات موسیقی دارن ولی برتویر اداری امور فنی اونجا رو آقای شهبازیان به عهده داره.
درست، ادیتور کار بودند
و از زمان مدیریت آقای ابتهاج در رأس برنامه گل‌های تازه من دعوت شدم به رادیو و در سال 1346 برنامه 150 که همون موقع سحر باشه اجرا کردم و بعد از اون با سولیستای اونجا مثل مرحوم حیب‌اللهی وزیری، مرحوم عبید یاحقی، منصور صابنی، آقای فضل‌الله توکل، جهانگیر ملک، آقای منصور نریمان و این قبیل اساتید باشون همکاری کردم.
همه بهترین ها دوره هم جمع بودید استاد؟
بله واقعا بهترین ها بودن. بله
مرغ سحر ناله در داغِ مرا تازه تر کن.
در واقع تصنیف اولی بار توسط امرالملوک وزیری در واقع اجرا شده و بعد با اجرای شما با صحیح ترین پارتیتور در واقع.
برای اینکه کسی که این رو به اصطلاح تنظیم کرده مرحوم پایوره. پایور قسمت هایی رو که از این آهنگ دستش بوده به صورت پارتیتور و به صورت نوت از صحیح ترینش بوده. در نتیجه اجرای پایور از همه اجراها صحیح تره. اول قمر وزیری خوند، بعد من این افتخار داشتم که اجراش بکنم، بعد از من آقای عبدالله شهیدی اجرا کردن، بعد همینجور آقای شجریان روی صحنه اجرا کردن. دیگه الان از این پس به هر صورتی اجرا میشه دیگه.
بله، خب موندگار بودن این کار مهمه که در واقع توسط شما اساتیده که هنوز تو ذهن ما مونده.
اساتید رخ همین اثر نظر رو کردن، مخصوصا مرحوم کسایی، حسن کسایی برای من یک لوحی فرستاد و در اون لوح اشاره کرده بینیم و مایه افتخار برای من که بین هنرمندان آقای حسن کسایی اظهار نظر کردن که من اون رو در بین این 70 چند سال 80 سال که از عمر کار هنری ایشون میگذره اظهار کردن که من اجرایی بهتر از اجرای نادر گوچی نشدن تا با هم و ما میانو زینت بخش در و دیوار رو خونمون کردیم، به خونمون زدیم، هر کسی که میاد میدیم.
برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 150 بود، به سرپرستی فرامرز پایور در ماهور اجرا شد.
ممنونم از همراهیتون در برنامه نیستان. یادی کردیم از استاد نادر گلچین که در سن 81 سالگی ایشون رو در شهریور ماه 96 از دست دادیم. امشب به یادشون صداشون رو شنیدیم و خاطرات گذشتهشون رو ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله
از نیستان بشنوید.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. مستند نیستان در گذر زمان رو با مروری بر زندگی هنری مهمان سالهای دور نیستان پیمان سلطانی به شما تقدیم میکنم. پیمان سلطانی، متولد 1349 تهران، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. بخش اول.
میرسی آرام با نسیم سبا، با چشمان سیاه گیسوان رها، عشق افسونگر روح شعله ولی می آیی که مرا با خودت.
پیمان سلطانی آموختن موسیقی را از کودکی آغاز کرد. بخشی از این فراگیری خودآموز و بخش دیگر را نزد استادانی مثل خلیل برهانی، محمد حاجی‌زاده، فرامرز پایور، مجید کیانی، حسین علیزاده، زیدالله طلوعی، فرخ مظهری، دکتر محمد تقی مسعودیه و هوشنگ ابتهاج فرا گرفت. در همون سالی که پیمان سلطانی مهمان نیستان بود، آلبوم رابسودی بختیاری، آخرین اثر این هنرمند، منتشر شده بود که این آلبوم موضوع این گفتگو شد. با هم بشنویم تعریف فرم رابسودی، عنوان آلبوم این هنرمند رو از زبان خودش.
ببینید، راپسودی اینکه یک فرم نیست، در قالب اینکه دارای یک قوانین و قراردادهای موسیقی مانند فرمهای مثل سوئیت، سمفونیک، آریا، مس و غیره باشه، بله نیست، ولی دارای یک قالب مختص به خودش هست. از این جهت چون فرم میتونه یک معنای دیگه، بار معنای دیگه هم داشته باشه، ما به عنوان یک فرم ازش یاد میکنیم. ببینید راپسودی معمولاً ملودی های فولکلوریک و ملودی های مردمی که در کوچه بازارها دهن به دهن میچرخید یا در دورانهای متمادی سینه به سینه نقل میشده، اینها رو در قالب راپسودی به شکل ارکسترال در موسیقی غرب ارائه میدادن. در موسیقی های قومی که وابسته هست به عنصری به نام ملودی و این بخش خیلی غنی هست در اون موسیقی ها، مثل موسیقی ایران که وابستگی عمیقی به این عنصر ملودی داره، یکی از قالب‌هایی که میتونه موسیقی قومی، موسیقی در واقع ترادیشنال رو به سمت یک قالب ارکسترال و به سمت یک حرکت گروهی ببره، ما میتونیم از این فانتزی یا از این قالب راپسودی استفاده کنیم.
پیمان سلطانی از سال 1366 به تدریس در حوزه‌های نوازندگی، مبانی آهنگسازی، مکتب‌ها و جشن‌های موسیقی قرن بیستم، شناخت موسیقی و فلسفه موسیقی معاصر پرداخت. سلطانی در ادامه صحبت‌ها از تغییر قالب راپسودی در قطعات آهنگسازان معاصر صحبت کرد.
به یک نکته باید اشاره بکنم، این هست که فرمها و قالبهای موسیقی از قرن 18 به بعد، یعنی در واقع از بعد از در واقع شکلگیری مکتب باروک به این سمت، به خصوص در قرن 20 بعد از در مکتب اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم، مدام در حال تغییر هستن و شکل متعددی به خودشون میگیرن. این قالب راپسودی هم در واقع شامل همین جریان میشه. آهنگسازان معاصری داریم که در دارمشتات تحصیل کردن و سعی کردن قالب‌های موسیقایی و فرم‌های موسیقی رو درش دخالت کنن و شکل‌های متعددی رو بهش بدن. حتی در اوایل قرن هم همین جور هست که می‌بینیم، مثلا فرم سمفونی از قالب مثلا چهار موومانی به موومان‌های دیگه ای از مالر دخالت میکنه و چند موومان به اون اضافه میکنه. قالب راپسودی هم همین تفاوتی کرده.
من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با مستند پیمان سلطانی، نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر در بخش اول با شما بودم. برای شنیدن بخش‌های بعدی این مستند لطفاً در شب‌های آینده شنونده این بخش از نیستان از شبکه فرهنگ باشید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
شب شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی خوش و آرام. درود بر شما که همچنان نیستان رو میشنوید. شما عزیزان همونطور که میدونید این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. آرزوی تندرستی داریم برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه همراهان برنامه نیستان. همونطور که خدمتون عرض کردم، قراره در بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای رضا مهدوی باشیم که آقای رضا مهدوی در ابتدای برنامه اعلام کردن که ما امشب میزبان سرکار خانم زهرا حبیبی زاد، کارشناس موزه موسیقی هستیم و قراره درباره موزه های موسیقی ایران صحبت کنیم. خانم حبیبی زاد هم به جمع ما پیوستن. شبتون بخیر خانم حبیبی زاد، خیلی خوش آمدید به نیستان.
متشکرم خانم وحیدی، شب شما بخیر. منم سلام میکنم خدمت شما و جناب آقای مهدوی و همه عزیزانی که در این لحظه شنونده برنامه نیستان هستن.
ما خیلی خوشحالیم شما رو در جمع علاقه‌مندان به موسیقی می‌بینیم. فکر می‌کنم موضوعی که امشب قراره دربارش بحث و گفتگو بشه موضوعی است جالب و شنیدنی برای عزیزانی که به موسیقی علاقه‌مند هستن و دوست دارن بدونن که در موزه‌های موسیقی ایران چه می‌گذره و چه اتفاقاتی در این سال‌ها افتاده. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی، بفرمایید.
بله، با عزتتون سلام و شب بخیر خانم عبیزاد، خوش اومدید به نیستان.
متشکرم، مرسی.
بفرمایید چه سالهایی در موزه موسیقی بودید شما؟
من بابت انتخاب این موضوع در این روزها به شما تبریک میگم آقای مهدوی و خانم وحیدی، به این دلیل که آبان ماه ماهیه که هم موزه موسیقی و هم خانه موزه سبا افتتاح شده، یعنی ما در سالگرد افتتاح هر دو موزه هستیم. 29 آبان 53 خانه موزه سبا افتتاح شد و 22 آبان 88 موزه ملی موسیقی، که من از همون تاریخ، یعنی از 22 آبان 1388 در موزه موسیقی بودم تا حدوداً دو سال پیش و این افتخار رو داشتم که در روزهایی که در واقع آثار اونجا جمع‌آوری می‌شد در کنار همکارانم اونجا باشم.
خیلی خوب، ما با هر کی صحبت می‌کردیم که بیاین درباره موزه موسیقی صحبت بکنیم، به نوعی تفره می‌رفتن، چه کسانی که در اونجا شاغل بودن، چه کسانی که قبلاً بودن، هر یک به دلایلی تفره می‌رفتن. بعضی می‌گفتن ما مسائل خصوصی داشتیم، اجراهایی یا نمایشگاهی یا مباحثی رو که با مدیریت مطرح می‌کردیم، خیلی دوست نداشتن برون سپاری بشه، می‌خواستن شخصی بمونه، عده حرفای دیگه می‌زدن، ولی شما تنها کسی بودید که علارغم اینکه مسئولیت نمایشگاه‌ها رو داشتید و دیگر امور رو و سال‌ها اونجا بودید، استقبال کردید و پذیرفتید. از شما سپاسگزارم. ولی واقعاً چیه، چرا اینقدر موزه موسیقی یه جور مرموزانه جلوه کرده و هر کسی راجع بهش راحت نمیخواد صحبت بکنه، چه کسانی که همچنان شاغلن درش، چه کسانی به هر دلیلی در طول سالها ازش کناره گرفتن؟
موضوعی که مطرح میکنین از اونجایی میاد که ما توقع داریم از موزه به عنوان یک نهاد عمومی، به عنوان مرکزی که باید درهاش به روی همگان باز باشه. این توقع بجاست و این حق شما به عنوان استاد موسیقی و کسی که به طور تخصصی راجع به این موضوع کار میکنیم و حتی مخاطبان عادی، یعنی این توقع باید وجود داشته باشه. حالا اگر مایل باشیم میتونیم به طور کلی ببینیم وضع کشور چطوره در زمینه موزه های موسیقی، اما من فکر میکنم که در طول سالهای اولیه‌ای که موزه موسیقی به وجود اومد، به دلیل اینکه در حال جمع‌آوری آثار بودن و هنوز آرشیوش که 70,000 اثر داشت دیجیتال نشده بود، شاید این عدم همکاری، شاید نباید بگیم عدم همکاری یا کمکاری، شاید باید بگیم به دلیل این بود که مشغول جمع‌آوری و دیجیتال کردن کارها بودن. اما موردی که شما می‌فرمایید کاملا مورد درستیه و باید باشه. این توقعی که شما